روزم این جایی ندارم، هوادارت همیشه میمونم.
امیدوارم ورزش رو فراموش نکنید. با همدیگه ورزش رو نرمش میکنیم به این امید که روز تعطیل پر انرژی رو سپری کنید.
خانم آقایون سلام، صبح بخیر.
بله.
اما آقای کاسب، صبح شما بخیر. آقای کاسب
صبح شما بخیر. و آقای امیدی، بعد از مدت ها غیبت و شنوندگان عزیز،
آمار شداری
خواهش می‌کنم. و اما آقای کاسب، این هفته هفته مبارزه با دخانیاته، همونطور که اطلاع دارین، و واقعا دخانیات این مملکت از بین برده. از هر نوعش حساب کنید، روزانه میگه آمار داده 100,000 سالیانه از کم 100,000 میلیارد تومان بودجه این مملکت میره برای دخانیات. و این هزینه میده که به خودمون مریض کنیم، به خودمون صدمه بزنیم. این هفته رو خواهش می‌کنم، حداقل این هفته رو هر کسی که سیگاریه یه سیگارشو کم کنه.
اینجا من ندارم کسی سیگار بگیره.
اصلا ورزش واقعا مغایر با بسیار دخانیاته. هر کی ورزشکار باشه از سیگاری که خودش نمی‌کشید، از سیگاری هم بدش میاد. سعی می‌کنه دوری کنه از سیگاری.
ورزش کنیم و سیگار نکشیم.
بله، ورزش کنیم و سیگار نکشیم. و اما دیر صحبت راننده‌های محترم تاکسی‌ها شد که اونا چطور میتونن ورزش کنن. همینطور که پشت چراغ قرمز وایستادن، به صندلیشو تکون ماشینشون روشنه، تکیه بدم به صندلی، دو تا دستشون جلو فرمون قلاب کنم و برگردون رو به جلو، فشار بدم به جلو، پشتشون هم تکیه بدم به صندلی، همتو بکش بکشن جلو، شکمشون بکشن تو، همتو که بسه شکم کشیدن تو، دو تا دست جلو، پای چپشون که بسه بغل گاه پدال گازی ها ترمزه، پای چپشون انگوششو بیارن بالا، چون تو چراغ قرمز وایستادن و هیچ بسه صدمه به
جایی. حتی چند ثانیه.
مسلمه چراغ قرمز خوب حداقل 100 ثانیه 80 ثانیه هست و این خیلی ارزشمنده برای این حرکات ورزشی. بله، فشار به جلو، انگوشای پای چپ میاریم جلو، بعد در پای چپ میذاریم سر جاش، انگوشای پای راست رو میاریم جلو، میکشیم بالا به این حالت، میکش. حالا برمیگردیم به سینه، پاها صاف، 10 تا پای چپ به جلو با دو تا دست جلو، 10 تا پای راست و دو تا ده تا هم پای چپ.
کلاچ ترمز چیکار کنه؟
سیز وایستاده دیگه، به چراغ قرمز وایستاده. بریم به این حالت نگاه کن. یک فقط پای چپ. یک و اما این حرکت یه بسیار چیز خوب، خیلی خوبی هم که داره. این راننده عزیز همیشه پشت فرمونن، پشتشون به اصطلاح رو به جلو و پشتشون گرده، با این حرکت اون پشتشون هم صاف بشه. و اما خنده به اصطلاح که معروفی که انجام میدیم، تمام دل رو داره میریزه و هم از تایی تایی دلمون یه 30 ثانیه از تایی تایی دل میخندیم. بریم.
کنه بارون بزنه به دشت و کوهستون، بزنه به چشمای گریون، بزنه که آسمون خندونه، دلم که از غم خونه، دلش ز عاشقی مجنونه، دلش به اون خدا میدونه، دلش که نوبت بارونه. به باره اگه بارون چه کنی؟
از غم
و حسنی تر با بوی بارون چه کنی؟
گلم میگیرم گل میدرم،
سرما چه کنی؟
یه نمیگارم فصل بهار،
به گوش یاره چی میخونی؟
خدا
بزرگ یار، همه دل نخوری که به هر گذری، همه جا اثری ز صفا هست، هم اگر همه را دل خون داده، تو بگو به همه که خدا هست.
به سراغ آقای مصری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم رفتیم و همکارم آقای حسینی در مورد بحث بودجه و البته مسائل حاشیه‌ای با ایشون گفتگویی داشت. بشنوید.
دکتر عبدالرضا مصری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، سلام بر شما.
سلام، صبح شما بخیر و شنوندگان عزیز.
حالتون چطوره؟ خیلی ممنونم که دعوت پارک شهر رو پذیرفتین.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم.
آقای مصری، یک دستوری رهبر معظم انقلاب صادر کردن درباره اصلاح ساختار بودجه که البته همون موقع سوء تفاهمی رو درست کرد، نوع برداشت ها که ساختار اصلاح بشود. بعد آقای دکتر لاهیجانی گفتن منظور ساختار بودجه بوده که گفته بودن که ظرف چند ماه یک نگاه اصلاحی بهش در واقع وجود داشته باشه. میفهمید که اونجا چه اتفاقی افتاد و چه اصلاحاتی در واقع در این باره انجام شد؟
اصل قضیه را که شما فرمودین کاملا مشخصه. یعنی اصلا. ما با این ساختاری که در نظام بودجه ریزی کشور داریم و اثراتی که این ساختار متاسفانه بر اقتصاد کشور میگذاره، با وجود اینکه عدد بودجه یه عدد بسیار کوچیکی است نسبت به اقتصاد کشور یا نسبت به نقدینگی کشور، اثر این بودجه خیلی بیشتر از اون هست که متاسفانه با بالا رفتن و پایین اومدن قیمت نفت و یا تحریم کل این نظام فشل میشه و اثر بخشی خودش از دست میده.
بله.
خب مشخص شد که این ساختار 40 ساله 50 ساله پاسخگوی شرایط کشور نیست. لذا از اونجا که ریشه ها باید دنبال میشد، مورد تذکر مقام معظم رهبری قرار گرفت که این ساختار بودجه اصلاح بشه. و خب اولین خواسته ایشون قطع این وابستگی بودجه به نفت کشور هست.
بله.
که متاسفانه آسیب از این نقطه شروع میشه. خوشبختانه بعد از اون قضیه هم سازمان مدیریت، معاونت سازمان برنامه‌ریزی کشور و هم مرکز پژوهش‌های مجلس و هم کمیسیون‌های تخصصی فعالیت‌هایی رو شروع کردن، و اما هنوز نتیجه نهایی که مورد توافق قوای مقننه و مجریه قرار بگیره و بشه این ماحصل این به خدمت مقام معظم رهبری تقدیم بکنیم، هنوز به نتیجه نرسیده. البته خب طبیعی هم هست، چون میخوایم یه کاری که 50-60 سال تو این کشور تداوم داشته اون نظام بودجه ریزی رو به هم بریزیم. حجم دولت ما بزرگ متاسفانه.
بله.
ما کشور رو گران اداره میکنیم، ما خیلی ریخت و پاش داریم در کشور و در نهایت هم دودش به چشم مردم میره. باید این ساختار هم جمع بشه، چابک بشه. الان خیلی فربه، اصلا امکان حرکت نداره، نمیتونه تکون بخوره این.
بله.
حجم. و انشالله بریم به سمت چابک سازی. من عزمی هم در سازمان برنامه بودجه میبینم خوشبختانه که اونها هم خودشون به این نقطه رسیدن که انشالله این کار صورت بگیر.
انشالله. عرض کنم که پیش بینی دارید که تا کی مثلا جمع و جور بشه این طرح و جلسه؟
نه، من چون مرتبا اینها داره پایش میشه، بعد یه پالایش های صورت میگیره، دوباره نسخه های جدید میاد، متغیرها چون خیلی زیاده.
ما دیروز پیروز 100مین یارانه رو در واقع واریز کردن دیگه دولت محترم به حساب یارانه بگیران.
بله.
مجموعاً 3000 میلیارد تومان در ماه در نظر بگیریم، یعنی ما تا حالا 300 هزار میلیارد تومان نقدینگی، یه بخشی از اون 2000 میلیارد تومان همینه دیگه، 300 هزار میلیارد تومان یارانه دادیم.
بله.
پارسال یادمه که مجلس دولت رو موظف کرد که این یارانه ها رو کم بکنه از اون دهک‌های برخوردار، و بعد ما با سازمان برنامه بودجه که صحبت کردیم گفتن به عهده استانداران گذاشته شده. به نظرتون واقعا این از سرباز کردن نیست؟
نه، 4 ساله که قانون داریم برای هدفمندی یارانه ها که دهک های پردرآمد حذف بشه. حالا بدون تعارف مردم عزیزم در جریان قرار بگیرن. مثلا برخورد میکنه با انتخابات ریاست جمهوری، مثلا دولت میگه حالا نگهش داریم تا این انتخابات تموم بشه.
آه. قربون دهنتون، من دنبال یه آدمی گردم که اینو سریع بگه. سریع بگه الان دوباره انتخابات مجلس نزدیکه، ببخشید.
هم فردا انتخابات جنوبی هم دولت داریم. مجلس میگه چرا توپ تو زمین من باشه، حالا بذاریمش بعد از این. ما متاسفانه برای محبوبیت طلبی و برای رأی آوردن از کشور هزینه میکنیم. کاش میگفتن آقا این نماینده مثلا 1 میلیارد 2 میلیارد 100 میلیون هرچه از خودش خرج بکنه و اونهایی که میخوان براش خرج بکنن، از کشور هزینه نکنیم.
درست.
به خاطر این محبوبیت ها. لذا نه، اون استانداران که شما فرمودین مجلس این تصویب نشد، مورد تصویب مجلس قرار نگرفت در اسفند سال گذشته. و گفتن که نمیشه که ما استانها رو درگیر بکنیم با موضوعی که اختیارش ندارن. حالا من خدمت شما عرض کنم ببینید این یارانه هم که یارانه میکنیم، گولی به سر مثلا یارانه بگیر که نزدیم.
روزی که یارانه رو میدادن پایین اصلا.
عرض بکنم روزی که یارانه میدادن 40,000 تومنش میشد 40 دلار با 1,200 تومنی که اون زمان بود.
بله.
الان 40,000 قدرت خرید میگیم، حالا الان 40,000 تومن به یکی میدیم یعنی 2.5-3 دلار داریم بهش میدیم. چه قدرت خریدیه؟ یعنی نمیتونه چیزی با این تهیه بکنه.
درست.
لذا به نظر من همون بحثی که 4 سال پیش مجلس داشت که دولت مکلف کرد که این پردرآمدهایی که این 30,000 تومن هیچ اثری تو زندگی اینا نداره، ما اونا رو حذف کنیم، نه اینکه دوباره خرج خدم و حشم دولتی بکنیم. منظور من از دولت کل حاکمیت ها، اشتباه نشه، نه فقط دولت.
بله.
چون منم حقوق از همین مملکت میگیرم، شما هم از همین مملکت میگیرین.
بله.
نمیدونم نیروهای مسلم از همین جا میگیرن. منظور اینه حالا ما اینه کم بکنیم از اونهایی که درآمد بالا دارن، نه این خرج دولت بکنیم دوباره، حداقل به اون محرومینی که قدرت خرید اونها قبلا بوده مثلا 40 دلار الان شده 3 دلار، قدرت خرید اونا رو بالا ببریم که مجبورن نون 100 تومنی. اون زمانی که یارانه ها رو دادن سنگت 100 تومن بوده، نون سنگت 100 تومن بوده، پنیر من یادداشت کردم اینا رو دارم، پنیر 400 تومن بوده، الان پنیر 6000 تومنه، سنگت 3000 تومنه. شما این عددا رو ببینید، بعد ببینید آیا نسبت به 100 تومن به 3000 تومن ما یارانه خانواده نیازمند رو اضافه کردیم.
آفرین، کاملا.
الان 3 سال رزمندگان معاصر 5 سال جبهه بوده، اون زمان داوطلبانه رفته جبهه. حالا همه که نباید تو جبهه یا شهید میشدن یا جانباز، یه تعدادی سالم برگشتن خدا خواسته. الان با چند سر عائله حقوق اینها 600 هزار تومنه، 3 سال هم هیچ تغییری داده نشده. حتی ما تو مجلس تصویب کردیم که به اینها اضافه بشه، حقوق 10 میلیونی ها اضافه شد، حقوق 15 میلیونی ها اضافه شد، اما حقوق این بیچاره هایی که با زن و بچه و عروس و دوماد و نروه و اینها 580 هزار تومن 600 هزار تومن میگیرن، متاسفانه 1 ریال افزایش پیدا نکرد.
بله من همین
لذا اگر شما... این ساختار بره به سمت عدالت اجتماعی، بریم یه کاری بکنیم اینجوری، ما من میگم پخش پول یارانه قرار بود هدفمند به افراد نیازمند داده بشه، ولی ما تو سایت میگیم آه هر کی پول میخواد بیاد. خب معلومه مردم میان ثبت نام میکنن. هم در دولت گذشته این اتفاق افتاد، هم در ابتدای دولت آقای روحانی که خودش معترض به این نظام یارانه‌ای بود، دوباره همین دولت هم اومد اعلام کرد که هر که یارانه میخواد بیاد سایت ثبت نام کنه.
و جالبه که هر دو دولت
مرحله اول مردم بیشتر شرکت کردن.
و جالبه که هر دو دولت امکان راستی آزمایی ادعای کسی که میگوید من مستحق دریافت یارانه هستم رو دارن، از انواع بانک‌های اطلاعاتی، خودروها، نمیدونم مستقلات یا هر چیز دیگری.
آره دکتر ببینین، ما که میتونیم مثلا بریم ریگی رو از تو آسمون بیاریمش پایین. همین چند شب پیش سریال میداد، یه جا یه کسی یه آزاده‌ای داشت از کشور خارج میشد.
بله سریال گان.
سری آوردن.
شما
ما
سریال
که میایم پایین نمیتونیم ببینیم که مردم کی مثلا ماشین نمیدونم پورشه داره، کی خونه آنچنانی داره، حسابای بانکی رو که الان همه کامپیوتری داریم. عرض کردم محبوبیت اجازه نمیده.
آقای مسیح خیلی ممنونم که برای پاسخگویی حاضر شدید. من ان یه وقت دیگه هم باز دوباره چند تا سوال دارم از خدمتتون مطرح بشیم. الان چون یه شروع جلسه است خدمتتون نمیشیم. خدا نگهدار.
پارک شهر خبرساز ترین برنامه صبحگاهی رادیو
فروش برنج تقلبی دوباره در یکی از فروشگاه‌های زنجیری معروف. این موضوع باعث شد که به سراغ آقای اصفهانی مدیر کل تعزیرات حکومتی بریم.
میخوام که با آقای اصفهانی صحبت کنم، مدیر کل تعزیرات حکومتی تهران، که سلام میکنم بهشون.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت هر دوستالی و همکاران محترمتون و شنونده هم سلام و ادب و احترام.
خوش اومدید آقای اصفهانی به پارک شهر. فکر میکنم دیگه بزرگتر از این اتفاق شاید نباشه توی یک فروشگاه زنجیره‌ای که بخواد کلاه سر مردم بذاره. مستاق بارز کلاهبرداریه به نظرم. همونقدری که ما داریم مخالفت میکنیم با آنچه که سلطانهای اقتصادی بلا سر مردم آوردن، به نظرم این اتفاق هم یه کلاهبرداری بزرگه و میخوام بدونم که چه برخوردی با اینها قرار شما انجام بدید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که اشاره فرمودید، متاسفانه یکی از فروشگاه‌های بنجیره‌ای در خط تهران اقدام به فروش برنجی تحت عنوان برنج ایرانی با قیمت بسیار بالا، تقریبا بین 26,000 تومان هر کیلو و در برخی از فروشگاه‌هاشون 28,000 تومان انجام داده بودن، اقدام کرده بودن که بلافاصله ما گشتامون حضور پیدا کردن در اونجا و کلی موجودی اونها رو توقیف کردیم و اثر اتحادی مربوطه و بعد کارشناسان مربوطه موضوع بررسی شد. خیلی برای ما غیر قابل باور بود، ولی خب واقعیتش متاسفانه برنج ارائه شده تحت عنوان برنج ایرانی درجه یک در نظر کاشفی اولیه حدود 90% برنج پاکستانی مخلوط داشت و نظرات دوم و سوم مثلا کاشفی اعلام شد که بین 70-80% برنج پاکستانی مخلوط هست و این اقدام تبدیل به پرونده قابل توجه شد. البته ما اقدامات وسیع‌تر رو انجام دادیم بلافاصله، چون در دفاعیاتشون گفتن ما این رو به صورت بسته‌بندی از یکی از مرکز بسته‌بندی شمال کشور دریافت کردیم با هماهنگی با همکاران ما در شمال کشور. کارخونه مربوطه شناسایی شد و عرض کنم که نسبت به توقیف کلی موجودی اون کارخونه هم اقدام شد. متاسفانه این رو من عنوان یک مسئولی که وظیفه دارم به شهروندان عزیزم توصیه بکنم و همینطور مسئول مرتبط هم حتما در جهت کار قرار بگیرم، اخیرا متوجه شدیم که بخش قابل توجهی از برنج‌های وارداتی مستقیما به شمال کشور میره. اونجا در کارخانه هایی که به عنوان تولید برنج ایرانی هستن، اینها بسته های خارجی باز میشه و به بسته های داخلی تبدیل میشه، حالا گاهی مخلوط و گاهی متاسفانه 100% خارجی رو عنوان با بسته های ایرانی دارن عرضه میکنن. هم مردم از این توجه بکنن در خرید و هم عرض کنم که مسئولین مربوط حتما اقدام میکنن. نکته دیگر این که برخی از این برنج ها رو احتمال غیر مصرفی بودن اونها رو هم دادیم، به خاطر همین دادیم دانشگاه های علوم پزشکی مختلف اونها رو آزمایش کردن و نتیجه ها رو وقتی به ما اعلام بکنن مشخص خواهد شد که آیا مصرف انسانی اونها دچار مشکل هست یا نه، چون این احتمال هم هست به لحاظ اینکه برخی از برنج ها از ماندگی زیادی برخوردار بود، یعنی خیلی وقت بود مونده بود. به همین خاطر ما این رو هم سعی کردیم که بررسی بکنیم. در هر حال دو تا موضوع هستی که بحث تقلب این برنج ها که اگر به عنوان کالای ایرانی به مردم عرضه بشه و مشخص بشه کالای ایرانی نیست، این تخلفی تحت عنوان تقلب مرتکب شده در صلاحیت تعدیلات حکومتی است و برخورد بسیار جدی میشه. هم بحث جریمه هست، هم بحث عرض کنم که ممکن هست در مرحله بعدی نسبت به کلمپ مرکز عرضه اینها اقدام بشه. موضوع دیگر بحث بهداشتی این کالاست، اگر مشخص بشه از لحاظ بهداشتی دچار مشکل هست و تهدید علیه بهداشت عمومی محسوب میشه، این دیگر قالب تخلف عبور میکنه و تبدیل میشه به جرمی که در قوه قضاییه رسیدگی میشه و حتما مجازات اون بسیار شدیدتر و بسیار قابل تحملتر خواهد.
آقای اصفهانی، چون خیلی ها پیامک فرستادن، میشه خواهش کنم که اسم این فروشگاه رو بفرمایید؟
خب اجازه بدید، چون پرونده اخیراً منتهی به رأی شده، به محض که رأی قطعی بشه حتما رو خدمت مردم از دور نرس خواهید.
بعد فکر نمی‌کنید که این یعنی این که مردم الان برن بخرن تا رأی قطعی بیاد بعد مردم برنج بکشن؟
نه خب ببینید، یه قاعده ای ما طبق قانون داریم، هممون باید قانونمند باشیم. قانون میگه تا زمانی که محکومیت
برای کسی که بیقانونی کرده قانون
نشده اعلام شده.
اسفندیاری عزیز ببخشید، برای کسی که بیقانونی کرده دیگه به نظرم قانون یه ذره چیز اونم یه همچین بیقانونی که با سلامت مردم. نه ببینید، بذارید یه ذره با هم دیگه روک صحبت کنیم. یک فروشگاهی جون مردم رو به خطر انداخته، یک فروشگاه کلاه بزرگ سر مردم گذاشته و ما نمیایم بگیم که کیه. چرا نمیایم بگیم؟
از این منظر
آقا خب ببندین حداقل فروشگاه
رو. تو من عرض کنم خدمت، ببینید ما این کار رو کردیم اونجایی که لازم بود. یکی از همین فروشگاه های زنجیری در تهران، در غرب تهران، سال گذشته اقدام به عرضه گوشت فاسد یا نامناسب کرد. ما همونجا رفتیم و پلوم کردیم فروشگاه رو، اصلا هیچ تعارفی با کسی ندیدیم. ولی ما همونطور که فرمودید از لحاظ قانونی باید ثابت بشم که فرمودید که برنج مثلا دچار مشکل یا غیر بهداشتی داده، این باید حتما به موجب قانون اثبات بشه. یعنی وقتی رأی قطعی شد دلیل بر اثباتش هست، رأی قطعی شد حتما خدمت.
بسیار خب، حتما شاید من اصرار زیادی دارم میکنم با توجه به در حقیقت پست حضرت عالی و سمت حضرت عالی و طبیعتاً شاید نباید سوال این که این فروشگاه کجاست رو بپرسم. شاید بهتر باشه که یه مقداری ما قانونمون تغییر بکنه که ما بتونیم حداقل معرفی کنیم این اتفاقات رو به مردم. خیلی متشکرم آقای اصفهانی عزیز، بزرگواری کردیم.
هر روز هفته در کنار شما هستیم با پارک شهر.
گاهی دل شکستن ها باعث گریه زاریه، گاهی بخت آدم ها آخر بدبیاریه، اما اون که اختیارش تو رو مجبور میکنه، مثل نجارا در و تختر و خوب جور میکنه، مثل نجارا در و تختر و خوب جور میکنه. اگه دل واپس من نیستی نباش خیلی سره، منو دست به سر نکن، عمرم و هدر نکن، راست و دروغات کدومه. اگه پا کج بذاری کج میشه باره شطوره، به خدا که بمنه کج به خدا نمیرسه.
سرهنگ بخشنده رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر دیگر مهمان ما بودند در پارک شهر هفته گذشته. همکارم خانم قربانپور با ایشون گفتگو کردند.
خیابان انقلاب کنار پل کالج و شهروندی که راجع به مشکلات این منطقه میخواد صحبت کنه.
یکی از مشکلاتش این ساختمان‌های قدیمی و بدون مالکی هستش که توی محدوده است، که حالا هیچ مخروبه شده و کنارشون رد میشن. حالا هم وجهه خیلی زشتی داره، هم
نمای نازیبایی
نمای زیبایی نداره. حالا تو این یکی دو سال اخیر شهرداری نمای ظاهرشون رو درست کرده، ولی خب کنارشون رد میشه محل تجمع معتادا و گربه و بوی بدی که مثلا از اینا میاد همیشه بیرون.
دقیقا میتونید بگید کجای خیابان انقلاب هست؟ بیشتر حواشی منه دو طرف خیابان انقلاب رو
طرف شما می‌بینید این مسیر تردد بکنید. حالا این مسیر تردد ما
از اینکه شما بیشتر دیدید کجا؟
از میدون فردوسی تا چهار کالج که میان تو دو طرف میتونید ببینید. یه سری زمینای هستش که
در واقع تخلیه
است، خالیه، مالکی نداره، درهاش هم بازه، پنجره‌هاش بازه. اینا شبا محل تجمع معتادا میشه، مخصوصا اون دست خیابون اگر برید از سمت شرق به غرب که برید روی این نیمکت ها هاشه میبینید روزا کاملا گرفتن خوابیدن در کنار باغچه ها روی نیمکت ها. خیلی وجهه زشتی هم ایجاد میکنه، ولی خب که حالا ما هم ندیدیم کسی بیاد برای جمع‌آوری اینا اقدامی انجام بده.
خب قصه بسیار طول و درازی داره این، نمیدونم از کجا شروع کنم آقای امیدی. این که ما مردم میدونیم، آیا مسئولین نمیدونن؟ میدونن چجوریه؟ سرپناه ندارن، مراکز ترک اعتیاد داریم، ولی به نظر میرسه اینا سرپناهی ندارن چرا به چه دلیل میرن سراغ این ساختمونا؟ ساختمونها چرا به این وضعیت افتادن که جایگاه پناه و امن این معتادان شدن؟ اما اجازه بدید برم سراغ جناب سرهنگ بخشنده، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ، که پشت خط ارتباطی برنامه پارک شهر هستند. حضورتون سلام و صبح خیر عرض میکنم.
سلام علیکم، صبح شما و همشهریان عزیزم بخیر.
زنده باشید.
خدا قوت میام به شما و همکاران عزیزتون.
سپاسگزارم. جناب سرهنگ، گزارش رو شنیدید شما؟
بله بله، گزارش شنیدم.
در جریان این موضوع هستید؟
بله کاملا، این منطقه رو ما بررسی کردیم، اشرافیت اطلاعاتی داریم.
چند وقته؟
انقلاب به سمت فردوسی، یعنی 200 متر مونده به میدان فردوسی، سمت راست خیابان پارس، 400 متر تقریبا به طرف داخل خیابان پارس، یک ساختمان قدیمی 4 طبقه که در بیان جوش داده شده و پنجره ها با نرده در واقع مسدود شده، هیچ راه ورود به این ساختمان وجود نداره.
خوب.
و همچنین در خیابان تمدن یک ساختمان 2 طبقه آجوریه که در واقع ما اتفاقا از 2 روز پیش هم بررسی هم اونجا شروع کردیم. اهالی محل، ساکن محل به هیچ عنوان خرید فروش تجمعاتو تو منطقه تایید نکردن، لیکن یه سری زباله جمع کن هستن که این هموطن عزیزم و همشهر عزیزم به اشاره کردن.
خب یه اتفاقی که باید بیفته قاعدتا جناب سرهنگ اینه که شما مبادرت به جمع‌آوری اونها بکنید و نهایتا نمیدونم به بهسیسی یا سازمان‌های مرتبط
از قانون جمع‌آوریش برای ما غیر قانونی، ما وظیفه نداریم که بیام زباله جمع کنم، این جزء وظایف شهرداری. اگر این همشهریان عزیز، ما 24 ساعت الان دیشب من گشت گذاشتم، پرشب گشت گذاشتم، اگر واقعا همچنین وضعیت هست حتما ما رسیدگیمونه، ولی واقعا رسدهایی که ما دارم دارن تجمع دادن، اصلا اونجا محلی نداره که معتاد تجمع کنه، جلوی خونه مردمه. حالا این همشهری از میگه پارک و لای شمشاد وجود داره اونجا.
جناب سرهنگ، من در خیابان انقلاب سمت فردوسی خیلی پیاده روی کردم، دونه به دونه ساختمان ها رو نگاه می کردم، شمشادها رو می دیدم. از مشاهداتم دارم میگم، مضافاً که 2-3 نفری که اونجا بودن خب علنا دیده بودن، یعنی ما مشاهدات مردمی رو میتونیم.
دو یا سه نفر معتاد دیدن، درسته؟
بله،
منظور دو، یکی دو تا معتاد دیدم، منظورشون اینه؟
به هر... نه، یکی دوتا معتاد رو ندیده بودن، اشاره کردن محل نداریم. تجمع و اسکان اونهاست، کسی که بنده... پناه میارن شب رو هم اونجا میگذرونن.
نه بنده به ذرف قاتل میگم، من تیمم دیشب اونجا بوده، هم چیزی.
خب چنانچه مردم مشاهده کردن چطور با شما در ارتباط باشن؟
من
آماده دارم
شماره منه بدیم، نه دوتا همتن از شماره ما بده، هر کسی خبرنگاران عزیز همکارای شما اگر واقعا همچنین وضعیت، من شخصا میام اونجا با تیمام شب روز هر ساعت اینا اعلام میکنن.
بسیار
وای میسن بیام مراجعه کنم به ما سری جمع میکنیم، واقعا ما دستشون هم ماس میکنه، میبوسیم. اگر همچه جایی هست واقعا به ما به قول راهنمایی کنن، به ما اطلاع بدن، چون ما بیش از 10,000 نفر از تهران معتادان رو جمع کردیم، در مرکز داریم نگهداری میکنیم.
درست.
معتادان که میگن خیابون پره، اون ذهنیت و اون بحث روانی، عملیات روانی قبل از این اجرای طرح، ما از پارسال برج 11 10,000 نفر معتاد در کمپا دارم نگهداری میکنم از تهران. بس این معتادین الان شوشهرنده مولوی هم شما مراجعه بکنین، همچنین وضعیت خیلی وضعیت بسیار خوبی داره. ولی خب واقعیت این که الان مردم انتظارات رفته بالا، یه نفر که لباسش هم کثیفه مثلا کارگره، اینو میبینم میگم معتاد رو مثلا پلیس بگیره ببره.
خیلی متشکرم از توضیحات حضرت عالی. چند وقت پیش شدم راجع به مولوی شوشفرهندی هم صحبت کردیم، راجع به معتادین متجاور اونجا پاکسازی شده دیگه کامل.
الان شما تیما بیاد امروز مثلا شبکه خبر تشریف میاره، نا بره بدون که اطلاع بره به ما حضور داشت، میره بررسی میکنه، میاد ما مصاحبه میکنیم. اونجا ما 10,000 نفر معتاد متجاور از تهران تو کمپا دارن. من نمیگم تهران کلا پاکه پاکه، ولی بسیار کم، بسیار عدد کم. اونم دارم رصد مونم هر همین امروز که شما بفرمایید، امروز از یعنی دیشب همکاران بند جمعواری انجام رو 180 نفر تهران جمعواری معتاد داشتیم، 180 نفر.
خیلی متشکرم از زحماتی که میکشید. پس مردم نازنین بدونن چنانچه با معتادی هر جای شهر مواجه شدن اطلاع بدن و بلا فاصله طرح جمعواری اونها اقدام میپذیره.
اصلا ما هر روز جمعواری داریم، من نمیگم تهران پاکی چی معتاد، انتظاراتم بالاخره باید، ولی خب هستش در نقاط تهران یه سری جاها هستش، ما هم جمع‌آوریم دارم با قدرت خوب بعد انجام میدیم. مراکز هم الان 10,000 نفر ظرفیت داره، دنبال اینیم که انشالله ظرفیت مراکز برای به قول نگهداری و بازپرور معتادان مرد و همچنین خانم ها رو انشالله افزایش بدن که دیگه اصلا یک نفرم در خیابون دیده نشه.
انشالله. سپاسگزارم از اینکه در این گفتگو در برنامه پارک شهر رادیو تهران شرکت کردید. باهاتون